بخش دوم، طوفان.
وقتی آن روز صبح ناگهان رعدی که حرم و مدرسه و شهر و همه ارض روم منتظرش بودند، چرت شهر را پاره کرد. بسیاری پنداشتند که میان پدر و پسر آنچه نباید برود رفته است. همه سر و پا برهنه از حجره ها و اتاق ها زدند بیرون تا بدانند آن نعره غیر انسانی از گلوی چه کسی بیرون می آید و چه درد بی درمانی یکی از ساکنان آن خانه تا اون زده را به چنان فریادی واداشته است. و وقتی مولانا جلال الدین را دیدند که بی کلاه و دستار، چهره برافروخته و یقه دریده، با پای برهنه این سمت و آن سمت می دود و کوکو می گوید، باز هم کسی چیزی نفهمید. جرأت سؤال هم نبود. تنها زمانی که بهاءالدین محرم راز پدر سراسیمه رسید و او را در آغوش گرفت و دست و پایش را بوسید و زار زنان جویای ماجرا شد، با توضیحات بریده بریده خداوندگار همه فهمیدند باید اتفاقی عظیم بر پیر و مراد او شمس تبریزی رفته باشد. بسیاری به زحمت توانستند موج شعفی را که می رفت تا قلبشان را پاره کند مخفی کنند. وقتی در حرم مژده انتشار یافت، بسیاری به خاطرش جان می فشاندند. اما با حالی که خداوندگار داشت، هیچ کس را زهره لبخندی هم نبود. بهاءالدین هم شروع کرد دم گرفتن و با دو دست بر سر کوبیدن و دور خود چرخیدن و نالیدن که پیر ما کجا رفت؟ کجا شد؟ چرا شد؟ و عربده کشان به دنبال پدر به هر حجره‌ای سر کشید. بجز او و مولانا کسی دیگر را شوق یافتن آن گم شده نبود. پس از یک سال و اندی که بر مردم آن شهر هزار سال گذشته بود، عاقبت آنچرا که همه از روز اول آرزویش را داشتند اتفاق افتاده بود. ظاهراً آفاقی بی خبر و شبانه بار از آنجا بربسته و شکرن لله که هنوز کار از کار نگذشته رفته بود. خیلی ها پیشبینی های بدتری کرده بودند از این که او خود به آسانی برود. خدا را شکر نه خونی ریخته شد و نه پرده حرمتی دریده شد. قونیه اجر صبر خود را دید و بلا خود به خود دفع شد. اما اهل حرم را از ترس برملا شدن راز پنهان خانه یارای نگاه کردن به چشم یکدیگر نبود. بیچارگان بر این باور بودند که این ورپریدن حاصل دعاها و اوراد فوتهایی بوده که آنها شبان روز به سراغ اقوالی می فرستادند. چنان نعرهایی از حلق خونین مولانا به آسمان می رفت که همه بر جایشان خشکیده بودند. بعضی ها هم از مشاهده سیلاب اشکی که بر چهره نجیب آقایشان موج می زد بی اختیار می گریستند. او سینه چاک و پا برهنه تا جان داشت فریاد کرد و از این حجره به آن حجره، از این گذر به آن گذر و از این بازار به آن بازار دوید. غروب مریدانش او را جام دریده و خون پالا و تمام شده به خانه رساندند. خانه‌ای که او اهل آن را بیش از همه مقصر در فراغ معشوق می دید. خانه‌ای که آرزو می کرد ای کاش با شمس پا به آنجا نگذاشته بود. و جهل و تنگ نظری ساکنان آن عاقبت شاهباز مغرور او را نرانده بود. در عوض او هم خود خوب می دانست چگونه انتقام بکشد. پس لب بر خورد و خوراک و سخن فرو بست. اگر خود را پیش پایش به آتش می کشیدند، نیم نگاهی هم حرامشان نمی کرد. او را دیگر با این حسودان دنی کاری نبود. در خود فرو رفت و در را به روی خلق بست. قونیه دست از کار کشیده بود. مردم دسته دسته بر چار سوقها ایستاده بودند و هر کس تفسیری داشت. با همه تأثری که به خاطر مولانا قلب شهر را می فشرد، بعضی ها شربت پخش می کردند، عده‌ای حلوا می پختند، گروهی نقل و نبات می دادند. مژده بزرگی بود رفتن آفاقی. شهر یک پارچه در قوغا بود. از خود سلطان تا جاروکش روسبی خانه خبردار و خوشحال شده بودند و با همپالگی های خود شادمانی ها می کردند. احدی را نمی یافتی که به نحوی از ساحر پیری که به شهرشان راه یافته بود دلچرکین نباشد. حال و هوای شهر هر تازه واردی را به یاد جشنهای افسانه‌ای می انداخت. گویی مردم به شکرانه خلاصی شاهزاده شهرشان از چنگ دیو جشن گرفته بودند. در این میان فقط همان شاهزاده دردانه شهر بود که حال زارش در سوگ دیو دل سنگ را آب می کرد. او مانده بود و دو سه تن از یاران نزدیکش، زرکوب قونیه و پسر بزرگش و نومرید جوانش حسام الدین چلبی که به صدق عزاداری می کردند و چله نشین شده بودند. شهر از غریبه ناخواسته پرهیخته شده بود و همه امیدوار بودند که عنقریب مولایشان غم فراق را به فراموشی بسپارد و زائرانش را مثل گذشته از مردم دوستی و عشق و فضایل و کرامات خود بهره ها برساند. دیگر آن توریزی حریص آنجا نبود تا بر در مولانا بنشیند و هر که را نخواهد براند و هر که را بخواهد بخواند. علما و اهل مدرسه امید به تعطیل مجالس رقص و سماع بسته بودند که در قونیه از نان شب هم واجبتر شده بود. آنها بر این گمان بودند که حالا با فرزند سودازده بها ولد میتوان به گفتگو نشست و بر سر عقلش آورد. تنها آن آفاقی دورگرد بود که اهل حرف نبود و هر عالمی را که به مناظره با او برخاسته بود با تیر طعنه‌های تلخ و دشنامگونه از پای در انداخته بود. همه معتقد بودند میتوان وضع را به حال عادی بازگرداند. منتها صبر باید داشت. اما تا کی؟ یک روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، یک ماه و دو ماه گذشت و مولانا حاضر به دیدار و گفتگو با احدی نشد. با اصرار و التماس پسر محبوبش تنها به خوردن نان خشکیده ترید شده در ماست ترش تن داد. لباس عزا در بر کرده بود و تنهای تنها شب و روز می رقصید و می چرخید و در مدح معشوق گریزپا عاشقانه های ناب می سرود. به ویژه پس از رسیدن نامه‌ای بی نشان از یار که در آن مؤکداً به احتراز از خلق توصیه شده بود، اگر به اندک کسانی که بر خلوتش راه داشتند نگاه می کرد نیز نمی دیدشان. خودش تنها بود. گویی او را با بیرون و بیرونیان نه کار بود، نه حرف و نه رشته پیوندی. آتشکده‌ای ساخته بود از اشتیاق خیش. جسم سوخته‌اش همه روزه آنقدر در توافش پای می‌کوبید و می‌سرائید و می‌خواند تا که از پا در افتد. نگرانی‌ها دوباره اندک اندک بالا گرفت. بیم از دست رفتن آن نور چشم هر لحظه قوت بیشتری می‌گرفت. اندامش به نی سوخته‌ای می‌مانست که هر نسیمی می‌توانست خاکسترش را به تلاشی بکشاند. باید چاره‌ای می‌اندیشیدم. در حرم کار همه شده بود استغفار. درست بود که آنها همه مرگ توریزی را از خدا خواسته بودند، اما نه به آن گرانی، نه به قیمت مرگ تدریجی مولای معصوم و محبوبشان، نه به قیمت آن همه استیصال و پریشانی. همه دست در کرده بودند و از خداوند طلب بخشایش می کردند که ناخواسته باعث آن همه عذاب برای عزیز دلشان شده بود. کار به جایی کشید که حاضر شدند اگر بدانند آن بلای جانشان کجاست به دامنش بیاویزند و بازش گردانند، تا دیگر آن جان جزغاله از صبح تا شب و از شب تا صبح خود را بیقرار به در و دیوار نکوبد. یاران به همه اطراف پیک گسیل داشتند و هر هزینه ای را برای بازگشت او تعهد کردند. اما انگار قطره ای آب شده بود در صحرای شن. مولانا از دست می رفت و همه هم خود را و یکدیگر را به داشتن تقصیر بیشتر متهم و سرزنش می کردند. بزرگان شهر هم همه نادم بودند. اگر روزی به تبریزی دندان تیز کرده بودند یا به قصد کیفر دادنش دست به قبضه برده بودند یا زیر لب دشنامهای آبدار نثارش کرده بودند، از نتیجه کار بیخبر بودند. تا آن روز چنان احوالی را ندیده و نشنیده بودند. سوز جلال الدین بار دیگر شهر را به آتش کشاند. این بار آتش ندامت. طوری شد که همه حسرت روزهایی را می خوردند که مولایشان آرام و محجوب مثل کودکی سیرشیر و راضی پایین پای توریزی می نشست و چشم و گوش از او غافل نمی داشت. تازه به این درک رسیده بودند که او که به کسی کاری نداشت، از کسی چیزی نمی‌خواست، بهتر نبود رهایش می‌کردند؟ اگر دیگران به نام او هرزگی می‌کردند، گناه او نبود. اما ندامت دیگر فایده‌ای نداشت. در میان همه مریدان خداوندگار، محترفه و گروه فتیان که از همه بیشتر با شمس بد بودند، فزون از همه بیتابی می کردن. اینان به سرکردگی رئیس و رهبرشان حسام الدین چلبی که دل و دین باخته خداوندگار بود، در پی کمک و چارجویی بودند و با آن که خود با پیر مرد معارضات جدی داشتند، حالا اهل مدرسه، علما و متشرعین را در فرار او مقصر می دانستند و برایشان شاخ و شانه هم می کشیدند. روحانیون نیز دیگر نمی دانستند باید خوشحال باشند یا نادم. با آنکه عامل فسق راهش را کشیده و رفته بود، اما غیبتش و دلسوختگی این محمد جلال الدین آشوبگر حالی از مظلومیت و قداست به نام و خاطرش بخشیده بود. آنها خوب می دانستند که عوام همیشه مظلوم پرست است. در نگاه عوام هر که به هر دلیل حتی به دست خود زمین بخورد، بیچاره‌ای مظلوم است و هر که بالای سرش ایستاده باشد، به حتم ظالم است. درستی یا نادرستی این باور نیز اهمیت نداشت. مهم این بود که خلایق ناسازی‌هایشان را با پیر فراموش کرده بودند و اندر مظلومیت و طامات و کراماتش داستانها می بافتند. ورق سخت به نفع توریزی برگشته بود. هیچ کس نمی توانست باور کند که پیر عارف و معلم بزرگ و سالک پارسایی که همه به دنبال نشانی از اویند، همان پیر ملعون و منفور چندی پیش شهر است که رفتنش را روزهای متمادی جشن گرفته بودند. معجزه بزرگ عشق رخ نموده بود و این کار آن سوخته و عاشق راستین بود. این سوز خداوندگار بود که جهان را پر کرده بود. شهر چندان در تب انتظار سوخت تا عاقبت خبر رسید که او را در شام دیدند. روز به عصر نکشیده، کاروانی مشتاق با کیسه‌های زر به کاروان سالاری چلبی بهاءالدین روانه شام شد. خداوندگار اصرار داشت خودش برود، اما روزداری ممتد و شب نخابی ها و ملامت های دیگر اجازه سفر تا دروازه قونیه را هم به او نداد، تا چه رسد به راه پرآشوب و جنگ زده حلب و شام که هزاران خطر و مشکلات جانفرسا پیش رو داشت. پسر خلف مولانا به اصرار و التماس و با قسم به خون و شرف که تا یار را همراه نکند باز نگردد، راهی شد. هنوز کاروان از پیچ کوچه مدرسه نچرخیده بود که انتظاری خارج از تحمل بر نیمه جان مولانا چنگ انداخت. اگر نیاید چه؟ اگر جوانی خام را به مأموریتی چنین خطیر فرستاده باشم چه؟ اگر بر طبع نازک و زودرنج شمس سنگین آید که خودم نرفتم چه؟ اگر کیسه های زری که همراه کاروان کرده ام کفاف ندهد چه؟ خداوندا مبادا که کافران را نیز اسیر این درد هجران و انتظار کنی که مرا کردی. چگونه طاقت بیاورم؟ و کاش تا دور نشده اند خودم را برسانم و همراه قافله شوم. سر و پای برهنه از حجره بیرون دوید، اما هنوز به حوض وضو نرسیده مثل بوته گون پخش زمین شد. چاک چاک و خاروزار چلبی بهاءالدین زیرک که به خوبی از حال و روز پدر مطلع بود فرزانگی می کرد و هر روز پیکی با هزینه سنگین می فرستاد و خبر از پیشرفت کار می داد. وقتی که خبر آمد که حضرت شمس را یافتند و راضیش کرده اند که بازگردد و مولانا نامه معشوق را حاوی سلام و ابراز شرمندگی از زیادی وجهی که خداوندگار ارزانی داشته است با انگشتان خود لمس کرد و بر چشم گذاشت، اندکی آرام گرفت و باز از همان لحظه به دقیق شماری نشست. اما دیگر نه با هول و هراس که این بار زمین و آسمانها نوید وصل می دادند. البته که انتظار خود بسی سخت بود، اما نه به سختی سماهی که گوشت و پوستش را چون برگی سوخته برآورده بود و استخوانش را خاکستری توتیایی. درد فراق کجا و انتظار وصل کجا؟ شرمسار از آن چه بر دیگران روا داشته بود، همه وقت را یا به عذرخواهی و دلداری و شکر از معشوق اصلی و جان جانان بر سجاده می گذراند یا چاوشی می خواند و می چرخید. آب زنید راه را زان که نگار می رسد.